خارج اصول فقه، جلسه 63، سه شنبه 18/11/1401.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. حضور ذهن داشته باشید. گفتگوی ما در اصل از مسئله صحیحی شدن و اعمی شدن بود که مفصل توضیح دادیم. به مناسبت بحث صحیحی و اعمی افتادیم در بحث تصویر جامع. بنابراین که صحیحی بشیم جامع چیه؟ بنابر اعمی شدن جامع چیه؟ مطالبی گذشته و مطالبی هم باقی مانده، انشاءالله به یه جایش برسونیم. یکی از کسانی که وارد بحث شده جناب شیخ اعظمه و در ادامه میرزای نائینی. این دو بزرگوار حرفی دارن که حالا امروز باید هم نقلش کنیم هم بررسی و نقدش کنیم. ایشون فرموده که آقا جامع در عبادات مثل نماز ما هو المرکب و تام شرعن، این جامعه المرکب و تام، تام هم یعنی جامعه اجزا و شرائط. میگیم پس در نماز غیر تامش چی؟ میگه اینا دیگه توسعتن بهش گفتن نماز، و الا نماز میت کجاش نمازه؟ حالا به تعبیر من نماز غرقا، نماز مریضی که نه رکوع داره نه سجده داره، نه خم شدن و راست شدن داره، نه قیام داره، تا یه حدی میرسه که دیگه تو ذهنش خطور میده. این باید بگیم اینا توسعتن گفته شده نماز. به قول بعضی از بزرگان اینا ابدالند، بدلند، نه خود نماز. آقای نائینی با ذهن نقادی که داره پسندیده این رو، و البته با یه اضافه‌ای که من دیگه در این دوره نیاوردم برای شما، خواستید مراجعه کنید کلمات آقای نائینی در دسترس. ایشون هم جامع رو همین گرفته. خب اینجا یه نکته حساسی پیش میاد، دقت کنید، و اون اینه که اگر گفتیم صلات وضعت، مثلا حالا نماز، حج هم همینطوره، اگر گفتیم مثل نماز وضعت للمرکب تام، ما میتوانیم در وقت شک براءت جاری کنیم یا باید احتیاط کنیم؟ ببینید ما مأمور شدیم به نماز، درست؟ حالا من و شما رو در نظر بگیرید که هیچ عذری هم نداریم، مأمور شدیم به المرکب و تام، خب وایسادیم نماز، هنوز رکوع نرفته شک میکنیم سوره واجبه یا نه. خب این یک، میریم رکوع نمیدونیم مقدار لازم در ذکر رکوع چقدره. تازه قبلش من یادم رفت بگم، آیا الله اکبر قبل از رکوع لازمه یا لازم نیست؟ چون بحث خود من احتیاط میکنم، یه وقت شما بزرگوارانم سعی کنید الله اکبرهای قبل از رکوع رو خیلی مستحب ندونید، چون ادلش قویه برای وجوب. میریم رکوع، بعد میریم سجده، جلسه بین دوتا سجده. اگر یک کسی این اختلافات نماز رو جمع کنه واقعا عجیبه. ما نماز میخونیم، معمولا هم با احتیاطاتش میخونیم، ولی خب اختلاف خیلی داره. آقا همه این شکوک رو چکار باید کرد؟ اگر گفتیم الصلاتو چی؟ للمرکب تام. خب منم باید نماز تحویل مولا بدم، ورزش که نمیخوام تحویل مولا بدم، آیا نباید احتیاط کنم؟ شیخ انصاری میفهمد احتیاط برای چی؟ احتیاط برای چی؟ آیا مورد شما دوران ام بین اقل و اکثر هست یا نیست؟ میگیم چرا؟ یه مقدار یقین داریم واجبه، یه مقدار شک داریم. میگه خیالت راحت باشه، حتی بر مبنای من شیخ انصاری احتیاط لازم نیست. این خیلی مهمه آقایون، اگر شیخ یه حرفی بزنه که از شکمش لزوم احتیاط در بیاد، داره حرفی رو میزنه که خودش قبول نداره، حرفی رو میزنه که مشهور قبول ندارن. اینه که فوری جلوگیری میکنه از این قصه که وقت شما توهم نکنید. عبارت رو نگاه کنید آقایون، من دوست دارم رو عبارتم این قسمت رو تحویل شما بدم، چون ثمره عملی بحث فقهی ما اینجاست. توجه میکنید؟ یعنی این صحیحی و اعمی ثمره فقهیش که به گمان ما اگر بپذیریم خیلی مهمه همینجاست. حالا عبارت رو نگاه کنید، صفحه 157 اگر بیاید پایین صفحه، الاشاره الی بعض تصویرات الجامع الاخرى فی المساله، پیدا کردید دیگه تیتر دیگه اشاره. آخه ما از آقای آخوند و آقای اصفهانی جامع نقل کردیم، حالا میخوام اشاره کنیم به برخی از تصویرات دیگه، مطمئن نه مثل اونجا معطل بشیم، یک اشاره ای بکنیم و رد بشیم بریم، به قدر لازم البته معطل میشیم. بعد نوشتم که تتبع در کلمات و متون اصولیه یعطی تصویرات اخرى، که بعضی ها گفتن از جمله تصویرات شیخ انصاری است و میرزای بزرگوار آقای نائینی است، البته با اختلاف اندک، و اون اینه ان القول به ان الصلاه شرعا هو المرکب التام، بقیه نمازهای ناقص صلات از توسعا در تسمیه. گاهی تعبیر کردن بعضی‌ها بدل ابدال. اینو میخوام براتون تحویل شما بدم، این عبارت ولا یلزم. ببینید یه کسی آشنا نباشه میگه اینو برای چی شیخ اینجا آورده، اصلا چه ربطی داره. من تو پرانتز یه چیز بهتون بگم آقایون، در دوره هایی که ما تدریس میکردیم سعت رو که سالیان مفصلی بود، شاید نزدیک 20 سال من تدریس سعت داشتم، یکی از کارهایی که حساس بودم، الانم پشیمان نیستم به شما هم که بعضن استادید میگم، ربط مطالبه. میدونید بعضی وقتا مطالب آدم جدا جدا معنا میکنه، مثلا همینجا تا تا قبل از ولا یلزم هیچ ابهامی نداره، درسته؟ تا قبل از ولا یلزم مطلب بود. بعد میگه ولا یلزم، اون اشکالی که قبلا گذشته که لازم میاد رجوع به براعت، رجوع به احتیاط، در حالی که باید به براعت رجوع کرد، خب این چه ربطی داره؟ این مطلب اینجا مطلبش هم روشنه ها، که شیخ میخواد بفرماد ما در زمان شک براعت جاری میکنیم نه احتیاط. اما این دوتا وقتی به هم لصیق نشه ها، آقایون روح مطلب در نمیاد. توصیه میکنم شما که دیگه گذشته ازتون در درس خوندن، گرچه خب مطالعه که دارید که، اما در درس دادن این کارو بکنید. من عرض بکنم براتون، یکی از مشکلاتی که ما داشتیم در سطح وقتی خدمت اساتید بودیم همین بود. اساتید ما هم مثل بسیاری از اساتید خیلی تو بند و قید ربط مطالب نبودن. مخصوصا من یه مقداری از اسفار رو که میخوندم، ازا بیشترین استاد من تو اسفار عوض کردم، و خب آخرش هم اونطور که مثلا مطلب لصیق تحویل ما بدن، اینجا صدرا چرا اینو گفت چرا اونو نگفت، این ارتباط نبود. علی حال کار مهمیست، یعنی آدم بفهمه. الان همینجا براتون عرض میکنم، ببینید تا قبل از ولا یلزم، خب ایشون فهمود نماز مرکب تا، گویا یه نفر به شیخ انصاری میگه، میگه آقای شیخ میدونید چه کار کردید؟ ایشون میگه چه کار کردم؟ میگه که شما وقتی میگید مرکب تام دیگه نمیتونید براعت جاری کنید در زمان شک، نه این که مأمورون به مرکب تامه و من باید اینو تحویل مولا بدم، خب باید احتیاط کنم. میگه نه خیر، این اشکالی که ما قبلا گرفتیم این اشکال پیش نمیاد. ولا یلزم ما تقدم من الاشکال من المحذور و هو عدم جواز رجوع به براعت. نخیر، براعت نگران نباشید. فان الصلاه یکون اسما لذلک المرکب، یعنی همون مرکب تام. اما غیر المعلومه الاجزا، مرحوم شیخ بی خود الف لام خرج میکنه، الغیر المعلومه، نه الف لام، نه غیرش الف لام میخواد نه معلومش. این داخل کروشه معناش اینه که درست ادبیش اینه، ولو متن من نخواستم تو متن تصرف کنم، غلطش هم آوردم. مرکبی که معلوم الاجزا نیست، مردد بین اقل و اکثره. من اگه دقت کردید خارج راحت گفتم، گفتم آقا مورد از موارد اقل و اکثره، ما هرچه یقین داریم انجام میدیم، اگر شک کردیم براعت جاری میکنیم. پس ببینید شیخ اعظم دو تا ادعا داره، الصلاة اسم للمرکب تام، دو اگرم شک کردید چون اقل و اکثره براعت جاری کنید. اگر یادتون باشه ما یه معیار دیگه می آوردیم ها، کبته با اقل و اکثر منافات نداره. معیار چی بود یادتون باشه؟ چند روز پیش میگفتیم، گفتیم هر جا بیان با شارع باشه و به دست ما نرسد ما براعت جاری میکنیم. مثلا ما حمد رو میخونیم، سوره رو شک داریم، حالا فرض کنید که مقلدم نیستیم، در اجتهادم به جایی نرسیدیم، خب براعت جاری میکنیم. حمدو که خوندیم میریم رکوع، در رکوع نمیدونیم سه بار باید بگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، یا مثلا یه بار سبحان ربی کافیه، یا ربی الاعلا کافیه، یا حتما بگیم ربی العظیم و به حمده. از این اختلافاتی که هست همه رو براعت جاری میکنیم. خب بعضی از فضلا دیر اومدن، بحثمون راجع به تصویر جامعه، یه نفر امروز اضافه شد، شیخ اعظم، البته دو نفر و آقای نائینی دیگه. من آقای نائینی رو نیاوردم چون یه مقدارم باید مراعات وقت بشه، خودتون مراجعه کنید. آقایان، آخرین فردی که من انتخاب کردم مخصوصا از مدرسه قم، حالا امروزی ها مد شده میگن مدرسه قم، مدرسه نجف، مدرسه کاظمین، حالا خیلی اینا سر و سامان گاهی نداره، حالا آقای بروجردی است. آقای بروجردی بسم الله الرحمن الرحیم، ایشون علما یک قضیه سالبه داره، یک قضیه موجبه، یعنی ادعاش دو بخش داره، سلب ایجاب. در بخش سالبه که خیلی کوتاست میفرماید مثل صلات، البته فرق نمی کنه ها، حج هم همینطوره، حج هم اضافه کنید، حتی وضو هم اضافه کنید. حالا ما میریم رو صلات. مثل صلات جامعه ذاتی نداره. بپرسم از شما، آقای اصفهانی از جامعه ذاتی چی تعبیر میکرد؟ میخوام یادتون بیاد این تعطیلی های مفصل، ایشون تعبیر که جامعه مقولی، یادتون میاد میگه نماز جامعه مقولی نداره، ایشون هم میگه جامعه ذاتی نداره. ببینید، نماز مثل انسانه که کلی طبیعی باشه، مثل اسم جنسه، جامعه مقولی مثل انسان، مثل شجر، مثل ما، مثل گندم، مثل جو، مثل کشمش، مثل چی، مثل چی، اسماء اجناس. نه دیگه، نماز، نماز خب مثلا یه تکش ذکره، از مقوله فعله، یکیش سکونه، یا جابجا شدن، از مقوله عین، مقولات جوهر و عرض. پس جامعه ذاتی مثل کلی طبیعی نداره، ولی جامعه عرضی انتزاعی عرضی انتزاعی داره که او میشه قدر مشترک همه نمازها. تو نماز میت هست، از نماز میت تا نماز یومیه امیر المؤمنین علیه السلام، تا نماز کامل، تا نماز مسافر، حاضر، دو رکعتی، سه رکعتی، چهار رکعتی، واجب، مستحب، با تیمم، بی تیمم، غرقا، سالم، مریض، غیر مریض، مستر، غیر مستر، مکره، تقیه، اوه، اقسام نماز تو همش هست. میگیم اون چیه که مثل نخ ریسمانا همه این اقسام و اینا رو داره و به نحو مشکک تو همش هست. ایشون حالا تعبیر من، میگه به نظر شما چی بگیم؟ ایشون مشورت نمی کنه با من و شما، ولی داریم عبارت توضیح میدیم. میگه به نظر من نحو تخشع و تزلل و عبودیت، اینجا دیگه هر که خوش قلمتر و خوش زبانتر باشه و منبری باشه قشنگتر تعبیر میکنه، میگه این تو نماز هست. یعنی شما نمیتونید نمازی پیدا کنید که نماز باشه ولی این توش نباشه. اینا مثل صورت، من تعبیر میکنم مثل روح، مثل روح، مثل صورت تو اجزا و شرایع جاریه، تو اجزا و شرایع جاریه. گویا اونا حیولاست، حالا یکم میخواد فلسفی حرف بزنیم، اجزا شرائط، این صورته، این روحه. تو همه از اول نماز، هر نمازی میخواید فرض کنید، مرکب تام تا اون تهش این هست. حالا ببینید چقدر واقعا سلیقه ها فرق میکنه. یکی شیخ اعظمه، نمیشه تو سوادش شک کرد، نمیشه تو تدینش، نه تو فهمش، نه تو سلیقش. میگه نماز اجزا و شرائط. یکی آقای بروجردیه که ایشونم کهوه مثل او، ایشونم ولی میگه نماز اجزا و شرائط نیست، اون روح، اون صورت، این جامعه، این جامعه. حالا این دو سه تا بندا رو من تحویلتون بدم، اگر خواستیم احیانا نقدی بکنیم بدونیم چی رو میخوایم نقد کنیم. نگاه کنید عبارت رو، قاعدتا باید صفحه بعد باشه دیگه، صفحه 158. بلندتر بگید. خب ایشون هم نمیخواد بگه نیست، حالا در نماز هست، منتها یه نکته ای رو میگه. دوست سوال ایشونه که متوجه شدید، میگن خب این نحو و تزللن تخشعن که تو همه عبادات هست، مگه روزه اینطور نیست؟ مگه حج اینطور نیست؟ اونا همینطوره دیگه. پس اینا همش یکیه، یعنی میدونید که این اشکال به اینجا میرسه که اصلا همه چیز رو به هم میزنه. منتها ایشون یک کلمه ای داره تو عبارت که مثلا بگیم حواسش به این اشکال بوده و با این بیان دیگه اشکال شما بر فرمایششون وارد نیست. منتها من برای این که دوست دارم خود شما در بیارید، رو عبارت تحویل شما میدم. همین درس امروز داریم، نگاه کنید عبارت رو، سوال رو اجمالا داشته باشید، پشیمان نشید، از دست ندید. سوال خوبیه، من رو عبارت تحویلتون میدم جوابش رو. ببینید آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، ایشون بعد تصریحهی به عدم معقولیت تصویر جامع ذاتی، این همون قضیه سالبه هستا، و ترکیزهی علا تصویر عنوان عرضی اعتباری، یعنی عنوان نه مثل کلی طبیعی ولی جامع داریم، این که میگه عرضی چون ذات اجزا و افعال که این عنوانه نیست، اینم که میگه اعتبارشون قانونگذار اعتبار کرده، به اعتبار قانونگذاره، ینتزه این عنوان از امور متباین که هر کدامش نوع خاصیه، یکیش ذکر، یکیش خم شدن و راست شدن، حتی یکیش سکوته. تو پرانتز بهتون بگم یه بحثی که تو نماز هست اینه که این سکونات و سکوتات، سکون و سکوت در نماز، اینا هم جزء نمازه یا نه؟ مثلا انسان وقتی که میخواد بره رکوع، یه لحظه، ها رکوع نگید، قیام متصل به رکوع، گرچه معناش این نیست، مثلا فاصله دوتا سجده، مخصوصا اگر آدم پرحوصله باشه یه قدری هم بشینه، بعضی ها هستن دیگه تا اراده کنن مغزشون کار بکنه یه چند ثانیه میشه. خب این چند ثانیه که هیچ کار نمیکنه، این جزء نمازه یا نه؟ مثلا وقتی آثاری هم داره، مثلا اگر کسی ریا بکنه تو سکونش، تو سکوتش، یا مثلا اون لحظه لباسش نجس بشه، مثلا بخواد آب بکشه، آیا لطمه میزنه نمیزنه، شاید یه همچون ثمراتی هم درست کنیم یا نه، اینا جزء نمازه. مثل آقای بروجردینا میخوان میگن با حرف ما همه اینا میشه جزء نماز، چون اون تخشع و تذلل از اول نماز تا آخر نماز هست. حالا نگاه کنید، ایشون جامع ذاتی رو رد میکنه، جامع انتزاعی درست میکنه، به قول خودش عرضی، حتی انتزاعی هم داره، اعتباری. میفرماید که چون همه مراتب نماز تشترک، با من بیاد جلو رو عبارت، تشترک فی کونها نحو توجه خاص، نماز یه روحی داره، صورتی داره، یا بگید اون بند تسبیح، البته بند تسبیح تعبیر دقیقی نیست، حالا یکی بریم جلو متوجه میشه، حالا ما بریم توضیح دارم میگم. و تخشع من العبد لساحت مولا یوجد و حازت توجه به ایجاد اول جزء نماز و باقی میمونه تا نماز تموم بشه. پس این توجه به منزله صورت است برای این اجزا، اجزایی که بنا شد ذاتاً متباین باشه، هر کدام از یه مقوله‌ای باشه، چنانچه مختلف از کمالاً نقصاً به اختلاف مراتب نماز. یه نمازه یه جز داره، یه نمازه 20 تا جز داره، یه نمازه مثل نماز جعفر طیار خب خیلی طولانیه، اجزایی داره، همه رو شامل میشه. آقایون خلاصه بگم، ولحاصل ان الصلاه لیست عبارتن عن نفس الاقوال والافعال. کی بود میگفت نماز خود اقوال و افعاله؟ شیخ اعظم. ایشون میگه نه خیر، یعنی قاعدتاً چون ایشون بعد از شیخ انصاریه باید بگیم ناظر به کلام شیخ هم هست، کلام شیخ هم کلامی نبوده که ایشون مراجعه نکنه. ولی حتی ایشون خیلی معتقد به تتبع در اصول نبوده، ولی دیگه شیخو که میدیده، خود اقوال و افعال نیست تا حتی لا یکون لها حقیقتون باقیه الی آخر الصلات. چون اگر بگیم خود افعال اقوال، کدام افعال آقا، کدام اقوال با مراتب دهگانهی که دهاگانهی که نماز داره، به طوری که یترتب علی ذلک، اینو تو میخواستم دقت کنید که بعد نتیجه بگیریم، عدم کون مصلی در حال سکونات و سکوتات مشتقل به نماز. آقا بعضی ها گفتن چون نماز اجزاء وجودیه، پس این خلل و فرجی که وسط نمازه اینا جزء نماز نیست. اتفاقا تو فقه هی پیش میاد که اثر فقهی هم داره. ایشون میگه نه خیر، نماز از اول که شروع میشه، حالا نماز امیرالمومنین باشه علیه السلام یا نماز غرقا باشه، بلهیه عبارتون عن حالت توجه خاص و این توجه باقی میماند و یکون و این معنای مخصوص، یعنی همون توجه، مثل طبیعت مشکک مراتب داره، حالا خود یه مرتبه عالی داره، یه مرتبه دانی داره، تو نماز غرقا یه نوع توجهه، تو نماز امیرالمومنین توجه بیشتریه. تا اینجا شد توجه خاص. بعد اینجا رو دقت کنید، من بگم خواندم برای این تکه شما تعجب نکنید، ایشون میگه لا اقول ان هذا الامر الباقی یوجد به وجود علاهده وراء وجودات الاجزا حتی یکون الاجزا محصلات له. ببینید آقایون، این لا اقولو بنا شد ربط مطلب. این لا اقولو میدونید برای چی میفرماد ایشون؟ ایشون گفت نماز چیه که دو خط بعدم میگه نماز اون تخشع و تزلله، خود اجزا و شرائط نیست. میگیم آقای بروجردی شما میخواد بگید که یه وجودی این تخضع و تخشع داره، یه وجودی اجزا داره. مثلا وقتی من رکوع میکنم یه وجودی رکوع من داره، یه وجود دیگه‌ای هم اون تخشع و تزلله که با رکوعه. میگه نه، من نمیگم دوتا وجوده، به یک وجود موجوده. اگه اینو توجه کنید اون اشکال شما دیگه وارد نیست، که پس حجم که تخضعه، روزه هم که تخضعه، پس همه میشه یکی. ایشون میگه تخضعی که با در نماز اتحاد وجودی با اجزای نماز داره، تخضعی که در حج اتحاد وجودی با حج داره، تخضعی که در روزه است اتحاد وجودی با روزه داره. وقتی اتحاد وجودی هر کدام داره و حج و صوم و صلات اجزایش فرق میکنه، پس وجود تخضع و تخشعش هم فرق میکنه. نگید پس همه میشه تخضع، پس همه میشه یکی، صلات میشه صوم، صوم میشه حج، حج میشه صلات. نه، میگه لا اقولو این که این تخضع و تخشع جداست، عین وجود اجزاست. آقایون با این جملهش آقای بروجردی یه کار دیگه هم میکنه. میدونید چه کار میکنه؟ ببینید اگر گفتیم تخضع و تخشع غیر از این اجزاه، ما هر جا شک در نماز بکنیم، یعنی این اجزا و شرائط و خارجی میشن محصل نماز، میشه شک در محصل. این آقایون در شک در محصل قائل به چی هستن؟ احتیاط. آقای بروجردی میفهم من شک در محصل نمیخوام اینجا بگم تا بر من اشکال بگیرید که باید در شک در نماز احتیاط کنید. نه خیر، اینا یک وجود موجودن، نه به دو وجود. کی بود این حرفو قبلا زد شک در محصل درست نکرد اینجا؟ کی بود؟ استاد ایشون آقای آخوند. یادتونه آقای آخوندم وقتی میگفت نماز اون ناحیه از فحشا و منکره، میگفت این نماز خارجی محصل اونیست، یه نوع وحدت وجود دارن. آقا یه بار دیگه من این عبارت رو میخونم، نگاه کنید. لا اقولو، آقای فاضل حوزوی، من نمیخوام بگم این امر باقی، یعنی این امر کشدار، یعنی همین جامعه، همون تخضع تخشو، نمیخوام بگم این جامعه موجود میشه در خارج به وجود جداگانه غیر از وجودات اجزا، یعنی غیر از رکوع، غیر از سجده، غیر از تشهد، که اگر اینطور باشه حتی یکون الاجزا محصلات له، تا رابطه این اجزا با اون توجهی که نماز هست بشه محصل. ادامه بدید شما. و در نتیجه لازم باشه احتیاط وقت شک. نخیر، بل هو به منزلت سوره لهذه الاجزا، این توجه و این تخشع صورت این اجزاء، فهو موجودون به عین وجودات الاجزا و رابطه محصل و محصل نیست تا احتیاط کنیم. فیکون الموضوع له، نمیدونم بولد شده این قسمت یا نه، موضوع له نماز اینه. آقا همه روزه ها برای این نیم خط بود. پس موضوع له برای لفظ صلات هاذه العبادت الخاصه و المعنى المخصوص. خاصیتش هم اینه که این معنا محفوظ است در جمیع مراتب نماز. ایشون میگه آقا اگر فهمیدی که خدا رو شکر، اگر نفهمیدی برات یه تشبیه میارم. شما در جامعه حقیقی کلی طبیعی چی میگید؟ الان من و شما که اینجا نشستیم، ده ها نفر نشستیم، من و شما یه جامعه نداریم مثل نخ تسبیح مثلا، همون کلی طبیعی با همه اختلاف شکل و مراتب و اینه که من و شما داریم، یکی بزرگه، یکی کوچیکه، یکی چاقه، یکی لاغره، یکی سیاه، یکی سفید، یکی فلان، یکی فلان، اما یک کلی طبیعی تو همه هست. تو نمازم یه همچون چیزی، ما تا اونجا افراد و کلیه، اینجا اجزا و کل نماز. نگاه کنید، و یکون و هازل من و فیکون و وزان و هازل امر اعتباری و وزان موجودات خارجی که تا آخرش بخونید. پس شد نماز جامعش معلوم شد، جامع نماز، رابطه این جامع با اجزا هم معلوم شد که یک وجوده. اشکالم نکنید که بنابر حرف شما ما باید احتیاط کنیم، در حالی که خودتون قائل به احتیاط نیستید. نه خیر، هر وقت در نماز شک کردید چون رابطه محصل و محصل نیست، شما براءت جاری کنید. اینم فرمایش آقای بروجردی. ما امروز آقایون دو تا کار کردیم دیگه، نظر شیخ رو گفتیم و آقای نائینی، نظر آقای بروجردی. واقعش من قشنگ نیست بگم، من بیان کردم نظر آقای بروجردی رو و یقین دارم از هم خود آقای بروجردی و هم از مقرر بهتر بیان کردم، چون مقرر خب آقای منتظریه، ما بیان ایشون رو دیدیم. درست، من آقای بروجردی رو ندیدم، درس ایشون رو درک نکردیم، ولی قاعدتا بیان ما راحتتر و روانتر از حتی خود آقای بروجردیه قاعدتا. اون یکی رو یقین دارم، اون یکی رو اطمینان دارم. اینا شوخی هست ولی داریم آخر درس. ولی من که نفهمیدم، خواستم اینو بگم، من که نفهمیدم. حتی جرأت پیدا نکنید زود اشکال بگیرید، روش فکر کنید، خیس بخوره فردا. آیا فرمایش ایشون محسن؟ ببینید تو اینجور بحثا یه چیز بگم تمام، دست ما که نیست بشینیم تو مسجد اعظم و درس ایشون مسجد اعظم بوده دیگه آقای بروجردی، یا اینجا دارالشفا بشینیم و باید یه مقداری واقعیت بیرون رو نگاه کنیم، ببینیم چی گذشته، بعد روایات رو نگاه کنیم. چرا علمای ما سراغ روایات نمیرن؟ خب یکی از شما میگید نماز خود اجزا و شرائط نیست، یکی دون میگید هست. خب ما پسر خوب باشیم، هر که هرچی گفت قبول کنیم. یعنی میخوام بگم یه مقدار ادله رو باید دید، توجه میکنید؟ لذا ولی خود تأمل کنید. اما این حرف من نباید جرأت بده ما که بگیم خب پس خیلی حرف رو حواس، خیلی بالاخره بپذیریم حرف از آقای بروجردیه، از شیخ اعظم، البته فنیاً هم اشکال بگیریم. به نظر من روز یک شنبه میشه دیگه درس انشاءالله، چون فردا که بحث تفسیره، یک شنبه هم بررسی کنیم، هم نظر خودمون رو عرض کنیم و دیگه ببندیم مسئله رو. الحمدلله رب العالمین. سلام
علیکم. خب بحث دیگه موضوع خیلی بحثه، یعنی هم به طور کلی نه داریم داره بحث به فضای فقهی میره، یعنی مرتبط فضای اصولی که قراره یک سری قواعد فهم متن بدیم، احساس میشه داریم خارج میشیم.
نه، اصولیست که فوری توش تطبیقش میاد. بلا نفس بحث صحیح یا
این بحث تمرینی میشه
یا حالا هرچ
و یکی هم میگه
یه بحثم که
نه یارو میگه چه
نه یه بحثم که ثمرش زودی ظاهر میشه داریم ایراد بگیریم که آقا این پس اصولی نیست. چی میخواد بگیم؟ اگه بحث نشه که باید بشه
بعد هم شد بعدا اگه بخواد این بحث بشه، ما یه صلات رو داریم یه ما بحث میکنیم ببینیم جامعه پیدا میکنیم. اگر بحث بر سر جامعه ما هر بحث عبادی رو بحث بکنیم جامعه پیدا بکنیم که در
نه دیگه هر بحثم نه کلی بحث میکنن بعد تطبیق میبرن.
الان مثلا ما تو صوم رفتیم چه باید بکنیم برای جامعه؟
چی؟
الان تو صلاتش با این همه ما اطلاع به صلات در جامعهش موندیم، یکی بگه یعصایی که بگه یعصانیست، حالا صوم رفتیم با چه جامعه، حج رفتیم با چه جامعه؟
حالا بذارید من تو مرحله تحقیق برم جلو. اگه چیزی ماند ما معتقدیم راه این نبوده، منتها باید حرف آقایون معلوم بشه، بعد البته حرف حقم حالا به گمان برس دیگه برس کلاس معلوم بشه. الان بذارید مسکار پیش بره، ولی خب باید ببندیمش. مثلا دیگه جامعه اعمی یا اینا رو دیدواره اونا رو باز نکنیم تو بحث.
اینجا توجه عملی مراد آقای روژه دیدید؟
عملی مملی نیست، اینو که هست
این در بله. عمل خضوع عملی
یا نه هرچم بگیم بله
دیگه. شما بگید با بدن اتحاد وجودی داره با همون اجزا و اون حرکات و اینا،
ممکنه که خضوع نداشته باشه، مثلا اینکه توجه نداشته
همین نماز. اگر یه لحظه حواسش پرت شد دیگه خضوع نداره، باید بگیم که
نماز نه،
طبق نظر آقای بروجی اون دیگه نماز نیست.
خب اینا معمولا جوابی که میدن مثلا میگن اجمالی
داریم، اجمال هم نداره دیگه. لحظه من
باباش به زور گفته نماز
اجمالی، یعنی اجمالی یعنی اگر سکش بزنم میتونه بیان بکنه اینه. اونم که باباش دستور داده اگر از ترس باباشه اصلا قصد قربتش نمیاد،
اداره داره نماز
میکنه، اداره داره نماز میکنه. اگر ترس باباش باعث شد که راه بیفته همون کفایت میکنه. دیگه از دوستان ما یک کتابی نوشته وجوب حضور قلب در نماز، حتی هنوز چاپ نشده. حالا من دیشب داشتم پرینتش رو مطالعه میکردم، نه به خاطر این بحثام، برام فرستاده بود که این نگاه بکنم. بحثایی دیدم بحثای مفصلی داره رو این نکته، محل بحثه، جای گفتگو داره که این حضور خشوع لازمه، اگه لازمه چقدر لازمه. مثلا بعضی میگه همون وقت شروع کفایت میکنه، بیشترش نمیخواد. بعضی طرح اجمالی رو میارن، خشوع اجمالی، مثل نیتی که آدم تو حمام میره برای غسل مثلا، اصلا اینقدر میره تو فکرهای دیگه مثلا حواسش این داره چه کار میکنه، ولی اگه سکش بزنن میگه من دارم مثلا چه کار، این همینقدر کافیه دیگه. حالا این که این نظر مشکلات اساسی تری داره به گمان ما دیگه، حالا نوبت به این نمیرسه. برای من معتقدم نمیشه از این نظر دفاع کرد، به نظر ایشون قدم به جلو نبوده بلکه قدم به عقب بوده با همه یه فتانت و
شما نظر جناب شیخ رو از ایشون جلوتر؟
بله جلوتر میدونم، یعنی با ادله شرعی موافق تر میبینم، اوفق میبینم، گرچه اونم مشکلات خودش داره که تو برگه هست. حالا
روح نماز و
بله بسیار
میشه دقیقا سجوی کرد که اولین بار اصلا این بحث سریع هم کجا در اصول اومدی؟
چرا؟
شیخ توسینه که قاعدتا نباید
ما وارد نشدیم اول کار، شما نمیدونید. به نظرم یه اشاره من کردم. بله، بعضی ها گرچه گفتن بحث جدیدیه، ولی ما در دور سابق تحقیقی که میکردیم حس کردم نه اینقدر خیلی هم جدید نیست. تو ذهنم هست مثلا تو کلمات شیخ مفید، اما اوائل دیگه، منتها نه در قالب شست رفته یک بحث اصولی دیگه. کلمات شهید اول که قطعا داره که اینا هست، ولی خیلی بحث تاریخی یه وقتی لازمه که اثر داشته باشه، اگه نداشته باشه ما دیگه بلندتر بفرم.
هر جزء یه وجود داره، رکوع سجده این با همه اجزا اتحاد وجودی داره، چطوره؟ با هر جزء
مثل کلی طبیعیه. کلی طبیعی چجوریه؟ شما حالا اونجا اجزا بگید، اونجا جزئیات بگید.
بین نمازها افرادشن، نماز میت و نماز خود یه نماز، یعنی گفت اتحاد.
خب اونم چیز میشه، در واقع میشه خضوعات، خشوعات.
با هر جزء
با هر جزء یه خضوع، یه خشوع.
با خارجی
متا همش مقسمش میشه توجه و تذلل.
توجه که نفسانیه.
حالا شما ببینید
اتحاد داره.
یک کار خوبی که ما میکنیم اینه که عین عبارت رو میاریم، درست؟ از نعم افزار و اینا هم نمیگیریم، عبارتشون بیشتر از این نیست دیگه. اینا رو باید نهایتا اشکالات برایشون بگیریم، جبا اشکال هم ندن. منتها ایشون این مقدار دفاع رو میتونه بکنه. مثلا یه دفعه به ایشون میگیم که این معنایی که شما میگید خلاف روایاته، این اشکال واقعا دفاع نداره. اما مثل اشکال شما یا اون اشکال که تو درس گرفتید، بگیم ایشون اینجوری توضیح میده که منم میدونم اینا وجودات هست. قهرم اونجا میشه توجهات، تخشعات، و هر تخشعی با همون جز اتحاد وجودی داره. میگید اینا وجودات هن. میگه خب باشه، من گفتم نیستم. به نظر من اینو آقای بروجردی میتونن پاسخ بدن. حالا اگه کسی قانع نشود نهایتا نمیگه اشکال میشه، ولی مطلب اینی که اینجا میبینید نه خلاصم شده نه هیچ. به نظر من فرماش
چندین نماز هر توجه با یه جز. بله. چندین نماز
چندین توجه
خب هر توجه بفتن.
نه توجه ها تو این پکیج به قول شما جوانات تو این بسته میشه نماز. خیلی باش ور نرید، حالا به قول ایشون عرفیش کنید، مطلب ایشون رو فهم کنید. اینم فرض کنید که طرفتون آقای بروجردیه بالاخره، و شاگردانی که پای درسش بودن اینا مثلا پذیرفتن. آقای منتظری معمولا حرفی داشته باشه حاشیه میزنه، یعنی یه وقت اشکالی داشته باشه حاشیه میزنه. اینجا نه، هیچی هم نداره. بالاخره معلومه این شاگرد ها مثلا مرحوم امام خمینی شاد تو این قصه شاد این روز نبوده، ولی مثلا شاگردان بوده. ایشون داره بر اینها درس میگه. اما خب ما نباید بترسیم، این هم هست.
یه استدامه عرفی
نه اینا هیچ کدام. ببینید انشاءالله روز یک شنبه میرسیم. هیچ کدوم از حضرات هم، ولی به گمان ما، ما هم یه طلبه هستیم دیگه، به گمان ما هیچ کدوم از راه خودش نرفتن. این چیزا نیست تو نماز، یه سیر دیگه باید بریم. حالا یک شنبه که گفتیم شما مقایسه میکنید با کلمات آقایون، بعدی خودتونم داوری کنید.
سوال هم شاید اصولی هم نماشتن.
بفرمایید. حالا
نظرات حضرات علما
فقط بلندتر بفرمایید.
تو این فضایی که هست، حالا نحوه تزلزل یا تخشو یا مرکب تام و اینا، میخوام بگم هر کدوم از این بزرگواران ممکن یه فضای، حالا اشاره به اجازه فرمودن، ممکن مثلا توی یه فضای مثلا عرفانی یا حالا به تعبیر
از اون ممکن مدرسه ها فرق میکرده اینا
حالا ببینید اون اشکال نداره، اون یه قرشان بحث اصول دیگه نخواهد بود که منشأ اختلاف این نگاه ها چی بوده. آنچه مسلمه خودشون اینو نمیخوان بگن، یعنی آقای بروجردی میخواد بگه من چون نگاه عرفانی دارم اینو میگم و نگاه شیخو قبول دارم، نه، یا شیخ بگه من چون نگاه فقهی خشک دارم اینو میگم و نگاه بروجردی رو قبول دارم، نه، خودشون قبول ندارن. اما خب بالاخره اینم مثل همه چیزهای دیگه تأثیرات داره برای انسان، متأثر از فضا، فرهنگ، گفتمان، خیلی مهمه گفتمانی که طرف قرار داره هست. و
فرق جامعه مرو آخون با آقای بروجردی چیه؟ فرقشون گفت تنها عن الفحشای بلمنکر، ایشون گفت نه به تزلل و تخشون.
حالا
نتیجه اونجا سبب هم سبب میشاره
اونجا
اصلا توجه اصلا نیست اصلا
تنها. اونجا آقای آخون رفت رو اثر، این تزلل و تخشو اثر نیست، خودشه، خیلی فرق داره. شون از طریق اثر وارد شد، ایشون از طریق اون واقعی که هست. بلذا آقای بروجردی حرف استاد رو قبول نداره، اگر تفاوت نبود بالاخره سکوت میکرد. بله، سوال خوبی بود.
میشه گفت اینجا از این ورم نگاه کنیم، بگیم که نگاه ایشون با همین احترامات عرفی که مردم مثلا به این خانه ها تو به این بزرگا میذاشتن، اون خضوعشون رو مثلا با خم شدن، با دست بوسی، با بلند شدن توی مجلس که میومدن، میخوام بگم که این احترام منتها احترامه چطوریه؟ با این ایستادنه، با این خم شدنه، با این دست بوسیه. حالا آوردن پیش مولای حقیقی که اون خضوع چطوریه؟ با همین خم شدن، با همین
ایستادن. اضافه کنید به این حرفتون حال کار ندارم درست یا غلط، خود آقای بروجرد خانزاده است دیگه، محیطش هم بروجرد و لور و اینا محیط خان و خانیم حاضیه. نه اینا یعنی این اثر که ایشون مثلا فرض کنید بزرگ شده شیراز بود و خانزاده نبود اینو نمیگفت، نه اینا
خب یعنی از این
شما جوان ها خیلی حرف میزنید، نه شما ها ببخشید. آره این هم بگید جسارت نکردم.
نه منظور از این جهت که خب مثلا عرف رو نگاه میکنن، رفتار مردم با مولای عرفی، یه خب این داره خشوع نشون میده، چطوریه این خشوعش عملیه؟ وقتی مثلا خان وارد مجلس میشه چه رفتاری میکنه؟ میخواد غذا بخوره چه رفتاری میکنه؟ از این خشوع‌های عملی که اعتقاد وجودی داره، میخوام به این برسم، خشوعش اعتقاد وجودی داره با این رفتارش، با این اعمالش، با این سکونش، با این سکوتش که خان صحبت میکنه یا که صحبت نمیکنه. بعد میاد با مولای حقیقی مقایسهش میکنه، میگه این نمازم مثلا همین خضوع و خشوع خاصیه که با مولا داره.
بعد تو همون عرف هم بگید احترام چیه؟ میگه همین دور شدنه، نه اون خشوع. اگه اینطور بود بعد میگفت اخبار
همین دیگه، میاد داره خشوع میکنه منتها با رفتارش اتحاد داره، این همین خم